أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیات علاوه بر این که ملکیت العین را برای ذلیت اثبات میکنه، ملکیت المنفعت را برای ذلیت اثبات میکنه، در جایی که ذلیت مالک عین نباشه، و همینطور حق الاختصاص و ذی حق بودن را اثبات میکنه برای ذلیت، در جایی را که معلوم هست که عین ملک ذلیت نیست یا این را نمیتونه اثبات بکنه. در مقام دوم از بحث، این مورد بحث این بود که آیا استیلای بر عین دلالت بر اختصاص به وجود حق میکنه یا نمیکنه. مثال هایی که برای این بحث زده شده، یکیش همون خل متبدل الی الخمر هست. یکی از مثال ها که در کلام خود مرحوم نراقی هم اومده، جایی است که مال در دست شخصی هست و او ادعای وقف بودن مال بر خودش را داره که ملک او نیست، ولی وقف بر او هست به طوری که بتواند در او تصرف بکنه، منتفع از او بشه، حق انتفاع از این مال موقوفه را داره. بله. یه مثال هم مثالی بود که در مواردی که نهر از یه قریه عبور میکنه، مالک نهر شخصی هست ولی اهل قریه حق انتفاع از آب در این نهر را دارن برای مصارف متعارف. خب در این موارد آیا ید به استیلا با فرض این که می دانیم علم داریم به این که این عین ملک ذلیت نیست، آیا ید به استیلا کاشف از حق هست، حجت بر وجود حق در اینجا هست یا نیست؟ خب در کلام خود مرحوم نراقی هم که در این مسئله قبول کرده است دلالت ید به حجیت ید را، فرموده ما به بعضی از ادله میتوانیم استدلال بکنیم. عمده همون روایت یونس بن یعقوب، من سولا علی شیء فاولا، اطلاق مثل این روایت شامل این مورد هم میشه. اینجا استیلای بر شی پیدا کرده، عین پیدا کرده، فاهولم دلالت بر این میکنه که این مال او هست، ولو اینجا ملکیتی در کار نیست، ولی حق انتفاع برد، حق انتفاع نسبت به این عین مصداق لام در این عبارت قرار میگیره. به عبارت اخرى، لامی که در من استولا لغو اومده خصوص اختصاص ملکی نیست، بلکه اعم از اختصاص ملکی به اختصاص حقی هست. روی نصاب در ادله یافت میشود دلیلی که روایتی که دلالت بر این میکنه. باقت نظر از این اطلاق، باقت نظر دلیل لفظی بر اساس این که مدرک قاعده ید بناء عقلا و سیره عقلا باشه، بر اون اساس هم تمسک به اطلاق میشه. از جهت این بحث بناء عقلا، ید به استیلا کاشفه در هر موردی مناسب با حق در اون مورد دیگه. اگر احتمال ملکیت داده بشه کاشف از ملکیت، اگر احتمال ملکیت داده نشه غیر ملکیت، غیر ملکیت العین مثل ملکیت المنفعه یا حق مورد حق بودن، اینها هم نسبت به اینها هم ید اماریت و حجیت داره. اینکه با تمسک به اطلاقات ما می توانیم اثبات بکنیم که ید بر متعلق حق کاشف از حق مشکلی نیست، منتها علاوه بر این استدلال به اطلاقات در کلمات اومده که ما می توانیم به بعضی از روایات خاصه هم در این قسمت استدلال بکنیم. در مورد روایت با اینکه ملکیت العین وجود ندارد برای ذلیت، ولی حکم شده به اینکه ذلیت مستحق نسبت به این مورد هست و باید حق او در این قسمت در این مورد ملاحظه بشه، نمیشه تضییع حق او انجام بشه. روایتی که به او استدلال شده نوعاً در کلمات از جمله در کلام مرحوم تبریزی هم به عنوان هم به عنوان مثال و هم به عنوان دلیل بر حجیت ید بر در هم به عنوان مثال هم به عنوان دلیل بر حجیت ید در این مورد ذکر شده، روایت مخاطبه محمد بن حسینه که در باب 15 از ابواب احیای مواد اونجا وارد شده. یه روایت هم اونجا در اون باب بیشتر نیست، روایت را صاحب وسائل بله نقل میکنه از کلینی از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. حالا اینکه اینجا محمد ابن حسین هست که محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب باشه یا اینکه اینجا تصحیف شده این محمد ابن حسین نیست و محمد ابن حسنه که منظور محمد ابن حسن صفار باشه که لهو مکاتبات با امام عسکری علیه السلام، خیلی ضرری به استدلال به روایت نمیزنه. البته هر کدوم باشه من حیث سند روایت صحیحه هست. ان محمد ابن الحسین قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام رجل کان له رها علی نهر قریه و القریه لرجل، شخصی بله آسیابی داره که اون آسیابش بر نهر قریه ای هست، در اون آسیابش از اون نهر در اون قریه استفاده میکنه. و القریه طول رجلن فعراد صاحب القریه ان یسوق الماء الى قریته فی غیر هذا النهر، چون مالک این نهر بوده میخواهد این مسیر نهر را تغییر بده، آب رو از مسیر دیگه‌ای ببره که به این آسیاب نرسه که صاحب آسیاب استفاده بکنه از این. ان یسوق الماء الى قریته فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها، که عملا میشه تعطیل این آسیاب. الهو ذالک ام لا، در جواب این سوال امام علیه السلام در فرمودن و نوشتن توبه علیه السلام یتقلا و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یذر اخاه المؤمن، این نباید این مرد این کار رو انجام بده، باید بگذارد به همون حال باقی بمونه، نه در همون مسیر قبلیش باقی بمونه و اون شخص صاحب رها نباید متضرر بشه در این جهت. خب این روایتی است که به او استدلال شده. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا اینه که در اینجا امام علیه السلام من کرده است از این کار، از این تغییر مسیر من کرده است و در حقیقت در مقام تعلیل این من فرموده که این موجب ضرر زدن این صاحب القریه به صاحب الرها میشه، چون این مورد موجب اضرار به او میشه، موجب ضرر زدن به او میشه، یعنی این کار انجام نگیرد، لا یتقلا این کار رو انجام نده و لا یذر رو اخوان مؤمن، در حقیقت به منزله تعلیلی است که برای حکم ذکر شده. خب این که بله تعلیل فرموده امام این که ضرر نزنه، این نشون میده که اگر این کار، این نشون میده که این صاحب الرها حقی نسبت به این نهر داره که اگر نر مسیرش عوض بشه تضییع اون حق میشه و طبعا تضییع حق و مساق ضرر دیگه. بله، تعلیل به ضرر، به این که اگه این کار انجام بشه ضرر به مؤمنه، تعلیل به ضرر دلالت بر این میکنه که با فی حد دلالت بر این میکنه که این شخص حقی داره، حق انتفاع از نر برای اون شخص ثابت هست، که این تغییر مسیر تغییر اون حق میشه. خب این حقی که در اینجا اون شخص صاحب الرها داره، این حق از چه راهی ثابت شده؟ از جهت این که در ید این شخص بوده، استفاده میکرد، مسیر نهر جوری بوده که از این آب استفاده میکرد، این آب، آب در این نهر در ید اون صاحب رها بوده. خب این خود تعلیل به ضرر اختزای این جهت میکنه. از اینجا معلوم میشه که حکم به خاطر قاعده ید هست، به خاطر حکم من در حقیقت به خاطر یده، ولو در بد و ام تعلیل به عدم ضرر شده، ولی چون صدق ضرر متوقف بر اینه که حقی در مرتبه قبل وجود داشته باشه و الا حق نداشته باشه، که تغییر اگه او زی حق نباشه فقط بله تفضلن استفاده میکرد، تطوعن استفاده میکرد، تفضلن از نایه صاحب النار استفاده میکرد، تغییر مسیر دادن نهایت اینه که جلوی منفعت او رو بگیره، ضرری به او وارد نمیکنه. این که تعبیر به ضرر شده، صدق ضرر متوقف بر اینه که حقی واقع نظر او باشه و حیث انه لا موج لا مثبت للحق لحق انتفاع الا ید، پس این بله از این روایت استفاده میشه که ید در مورد حق هم کاشف از حق اماریت نسبت به حق داره. و با این توجیه اون اشکالی که در بعضی از کلمات از جمله در کلام مرحوم نراقی در یه بحث دیگه‌ای این اشکال مطرح شده که این حکم در این روایت معلوم نیست که به خاطر قاعده ید باشه و اماریت ید و کاشفیت ید نسبت به این مورد باشه، بلکه ممکنه به خاطر حرمت ضرر باشه. اون اشکال مرتفع هست، مرتفع میشه، چون ولو در روایت به عنوان ضرر تعبیر شده، تعلیل شده، ولی چون صدق ضرر متوقف بر اینی که در مرتبه قبل حقی باشه، پس به تالی خود این تعلیل کشف میکنه که یه حقی در این مورد هست. منتها پس این حقی در این مورد هست و چون حقی در این مورد لا یسقط الا بالید، پس دلالت بر این میکنه. این تقریب استدلال به نحوی که اون اشکال مرحوم نراقی هم در بحث دیگه جواب داده بشه اینه، ولی مرحوم نراقی اینو در بحث منفعت اینا مطرح کرده بود، ولی بالاخره یه چنین اشکالی هست که ممکنه حکم به خاطر عدم ضرر باشه نه به خاطر قاعده ید. این تقریب استدلال. منتها شبهه‌ای که در اینجا وجود داره اینه که ما بله محل بحث ما اینه که در جایی که ید باشه، در جایی که ید باشه و شک در این وجود داشته باشه که مورد ید آیا متعلق حق ولیت هست یا نیست، اینجا ید اماریت داره یا نداره. کمان که در بحث ملک هم مورد بحث اینه دیگه، قاعده ید که حجت هست، یعنی در جایی که ید وجود داره و ملکیت خود این شخص محل تردیده ولو برای دیگران محل تردیده، آیا ید او کاشفیت از این ملکیت داره یا نداره. خب مورد بحث اینه، در بحث به مقام هم که بحث از وجود حق هست، اگر در جایی مورد از موارد شک در وجود حق باشه، در اونجا حکم شده باشه به اینکه چون ید دارد پس حق او ثابت هست، پس اضرار به او جایز نیست، ضرر زدن به او جایز نیست، اگر مفاد دلیل این بود، خب بله این دلالت میکرد بر اماریت ید و حجیت ید بر مورد انتفاع. ولی ما به متن روایت نگاه بکنیم، در متن روایت فرض نشده است که اینجا شک در این جهت هست که ولید، بله شک در این جهت هست که ولید آیا حق داره یا حق نداره. شک در وجود حق برای ولید فرض نشده، بلکه به صورت جزمی امام علیه السلام فرموده که این نباید ضرر بزنه، از عدم جواز الاضرار فهمیدیم که حقی در اینجا هست. معلوم میشه که اینجا مورد امام که فرموده اینجا این شخص صاحب حقه. بله ناظر به فرض شک نیست تا ما برای مورد بحث استفاده کنیم. بله به صورت فعل جمله میشه استفاده کرد که انتفاع و عدم جواز اضرار، این که شخص حق بهره گیری از مالی را دارد ولو مالک نباشه، حق بهره گیری از مالی دارد به طوری که دیگران نمیتوانند مزاحم او بشوند، حتی مالک العین نمیتواند مزاحم او بشه. اصل این مبنا، این مطلب را، این فرع فقهی را ما میتونیم با این روایت اثبات بکنیم، چون در این روایت با فرض این که مالک النهر شخص آخری هست و صاحب الرها مالک آب نیست، در این حال امام فرموده که حق انتفاع او باید حفظ بشه، ملاحظه بشه. اصل مطلب را میتونیم اثبات بکنیم فی الجمله این امر کلی که بله استحقاق شخص در استفاده از مال منحصر به ملکیت نیست، بدون ملکیت هم حق استفاده داره، به طوری که لا یجوز برای دیگران مزاحمتش و تضییع حقو. اما اینکه در اینجا شک، بله شک در بین وجود داشت که آیا صاحب الرها حق مستحق به نسبت به این مورد هست، یا اینکه صاحب الغرجه تفضلا به او اجازه این کار را داده بوده، و بحث شک در این جهت فرض نشده تا بگیم ید در این فرض شک کاشف از حق، به درد بحث ما میخوره. شبهه ممکنه اینجا در استدلال به روایت به این تقریب بیان بشه، ولی جوابی که از این شبهه داده میشه اینه که با توجه به خصوصیتی که در سوال ذکر شده که همین عنوان که نهر رجل رهو رها علا نهر قریه، و معنای این که رها علا نهر قریه داشت یعنی به نحوی بود که تصرف میکرد در این آب به همین کیفیت آسیاب که داشت در علا نهر قریه، به صورت متعارف اینه. در چنین موردی بله با توجه به همین مقدار که شخص علا لهو رها علا نهر قریه، آیا همین مقدار کافی هست برای این که جلوی تغییر مسیر را بگیرد، صاحب قریه نتواند تغییر مسیر بده، یا اینکه نه این مقدار کافی نیست؟ جواب امام علیه السلام به این سوال در حقیقت متفاهم از جواب اینه که همین مقدار که شخص علا نهر قریه رها داشته باشه، همین مقدار کافی است که برای اینکه طرف مقابل نتواند این کار رو انجام بده. و الا این معناش اینه که حتی در ظرف شک در این جهت، حتی اگر احراز نشده باشه که علا نحو استحقاق هست، لا علا نحو تفضل، حتی اگر احراز نشده باشه، در اینجا اون شخص صاحب القریه صاحب النهر نمیتوان تغییر مسیر بده. با توجه به مفروض در مسئله که فقط فرض کرده است که شخص صابل بله رهای علا نهر قریه داره، امام در این موضوع به صورت مطلق حکم فرموده است که لا یضر اخاه المؤمن، این که به استفسار نفرموده است که این که علا نهر قریه داره آیا بله مستحق بوده حقیقتاً، یا اینکه تفضلاً این شخص صاحب القریه اجازه نسبت به این داد، اجازه داده بود که او تصرف کنه. اینکه استفسار نفرموده بلکه به صورت مطلق فرموده که این حق را نداره، معناش اینه که حتی اگر دعوا هم باشد در اینکه دعوای در این جهت باشه که او میگه من حق دارم، دیگری میگه حق نداری، من تفضلا اجازه دادم، حتی در این فرض هم این شخص صاحب النهر به صاحب القریه حق تغییر مسیر نهر را نداره. ترک استفسار در جواب امام علیه السلام نشون دهنده اینه که مجرد اینکه لهو رها علی نهر قریه مجرد یاد کافی هست برای اینکه جلوی تغییر مسیر رو بگیره. رو این حساب به استدلال به این روایت برای اینکه ید بر مورد حق بله کاشف از وجود حق هست، به حجت بر حق هست، باید ملاحظه بشون حق، این استدلال مشکلی نداره. نهر علا صاحب قریه دیگه،
قریه از من آب که
الان نهر قریه دیگه نهر مربوط به قریه هست، وی شخص هم صاحب قریه هست، به مشتمل علی قریه دیگه، قریه تمام چیزا، یکی از چیزایی که داره این نهری است که در اون قریه قرار داده شده. نهر قریه مملوک صاحب قریه، مالک قریه است، خود قریه همه بقیه اموالش ملک چه کسی هست، نهر موجود در او هم ملک صاحبش. کان لهو رها علی نهر قریه، یعنی قنات حالا اینجا روایت محمد بن حسین اینه دیگه که تأکید بکنه این بله رها را آسیاب را دیگه، بالاخره یه چیزی باید باشه غیر که آب از آب این نهر استفاده میکنه، حالا لفظش قریه رها باشه یه چیزی دیگه، بالاخره مقصود معلومه که یه بله نهر مال یک شخصی هست، دیگری فقط استفاده میکرد از این آب، مالک این نهر نبود، در حالی که مالک این نهر نبود از این آب استفاده میکرد. آیا صاحب این نهر، صاحب قریه میتوانن مسیر آب را تغییر بده که جلوی استفاده او را بگیره یا نمیتونه؟ خب این مال جهت بله به
مال خصوصیت نهر
نمیره. چه احتمال است؟
نه در مسئله طبیعی عمومی،
نه نهر و رها اینا دیگه،
اینکه هر
حقی رو ما بخواییم با این دلیل احتمال خصوصیت مثلا بدیم، یعنی از جهت اینکه حق داره دیگه، تعبیر اینه که مثلا با اون تعدیلی که هست دیگه، که در جایی را که حق بله تاکل الباب این که تضییع حق حساب می شود، این که اندر فرض شده که اینجا اصل این که حق داشتن تثبیت شده، تعدیل به لازرر این رو اقتضا می کنه، و این از جهت این که تضییع حق هست این کار انجام نشه دیگه. حالا این حق در موردش بله حق خاص هست، حق استفاده کردن صاحب آسیاب از آبه، ولی بالاخره این عنوانی که ذکر شده به حال اینکه خصوصیت نداشته باشه دیگه. کجا؟
الله مسلط
مالا
انگوله
اون در جایی رو که نمونده در فی حد نفسی که اصلی مطلب که مسلمه که در بعضی از موارد ملک وجود نداره ولی حق وجود داره دیگه. بله بله، این دقیقت الناس مسلطون علا اموالهم در صورتی که خودش یه قسمه الناس مسلطون علی اموالهم چجور در مورد اجاره وقتی که به مستأجر مال را منفعت را تملیک میکنه دیگه جلوی تصرف مستأجر را نمیگیره، مجر نمیتونه تصرف کنه، چون این میگم چجور، چون اون با فرض این که شخص مسلط بر مالش بوده، کل مالش وقتی که خانه بوده منافع و اوصاف هم به تبع اون دیگه، اون مقداری که با تقلید خودش با نقل خودش به دیگری منتقل کرده، در اون قسمت اگه دیگری تصرف بکنه با الناس تنافی نداره. اون مواردی که شخص مال را به عین را به مال خودش باقی گذاشته، ولی وصفی از اوصاف او را یا حق مربوط به این را در اختیار دیگری قرار داده، مثل این که در مورد سرقفلی و اینها به همین نحو گفته بشه که یه حقی بنابر این که یه حق خاصی است که در مورد عین وجود داره که این حق را شخص میتواند به دیگری منتقل بکنه. مالک خانه وقتی سرقفلیش را به دیگری منتقل بکنه، نسبت به این حقی که به دیگری منتقل کرده دیگه مسلط بر اون نیست دیگه، به خاطر تغییری نه. حالا اینجاها هم که مال مثل نر و غیر اینها مملوک شخصی هست، ولی دیگری حق پیدا میکنه، به چه کیفیت حق پیدا میکنه، اون کیفیت حدوث حق بحث دیگه ایه. ولی اگه فرض کردیم که حق پیدا کرد، یکی از انهای حق پیدا کردن اینه که با از طریق اعطای خود مالک العین انجام بشه. خود مالک العین در ضمن قراردادی، در ضمن عقدی مثلا گفته باشه که عیب نداره این برای این معامله رو که انجام دیم، به شرطی که این حق استفاده کردن از این نهر را شمای صاحب آسیاب داشته باشی، با به واسطه دلیل شرط و غیر این به هر نحوی که حق به دیگر برای دیگری ثابت بشه، به ای نحوین که برای غیر مالک العین ثابت بشه، خب وقتی که برای او ثابت شد مقتضای ثبوت حق اینه که مالک العین نسبت به او نمیتونه مزاحمت بکنه دیگه، با دلیل الناس منافات نداره، یا تخصیصن یا تخصصن، از جهت اینکه از نایه خود مالک باشه، اعطای از نایه خود مالک باشه میشه تخصیص تخصصن. اگه از راه دلیل آخر باشه که از همون اول شارع نهری را که مثلا شخصی که در همون اول اون ملکی که به وسیله احیا محقق میشه، نر با نر مال با کندن و با حفر و اینا مالک نر میشه و ملکیت آب هم به تبع ملکیت نهر هست، ولی از همون اول با توجه به این که این قریه افرادی در این قریه ساکن هستن، اگر شخصی صاحب قریه نباشه از جای دیگه بیاید، صاحب قریه نباشه از جای دیگه بیاید در ملک مباح ملک عام بیاید نهری را حفر بکنه، مالک این نهر مالک آب میشه، ولی از همون اول حق او مزیق هست، این استفاده او ملکیت او ملکیتش تمامه، ولی نسبت به این ملکیت او یه قیدی بهش خورده، اون قید اینه که دیگران هم بتوانن از این استفاده بکنن، از روستا که از قریه که شما نهر را برای اجرا کردید، اینطور نیست که تمام استفاده مال شما باشه، بلکه دیگران هم حق استفاده کردن این را دارن. این میشه در حقیقت تضییقی که از نایه شارع وارد شده، نظیر حق الماره و غیر اینها که در حالی که شخص مالک مثلا ثمر بر شجر هست اینا، ولی دیگران یعنی مار شخصی که از کنار زمین عبور میکنه حق استفاده کردن از این را داره، به دیگری هم نمیتونه، صاحب مال هم نمیتونه مزاحم بشه. اینا دیگه بحث برمیگرده به کیفیت ثبوت حق، ولی مفروض در بحث فعلی ما اینه که در جایی که حق ثابت هست به اسباب مناسب خودش که فعلا از او بحث نمی کنیم، اگر حق ثابت باشه به اسباب مناسب خودش، آیا ید به استیلای بر مورد حق کاشف از وجود چنین حقی هست یا نه؟ کاشف از وجود حق به اسباب المناسبه.
تخصیص شد چطور تعظیم میکنیم از این حق
با باقی حقوق؟ حق ثبوت حق تخصیص بود، ولی اینکه این حق نباید تضییع بشه کاشفیت داره، اون که دیگه تخصیص نیست که. اصل اینکه این حق در اینجا در مورد ملک با اینکه مال مملوک زید هست ولی دیگری زی حق هست، این تخصیص در دلیل این بله تضییق در دلیل سلطنت هست، چون از همون اول شارع به این کیفیت به اون ملکیت را اعطا کرده، این تخصیص از این جهت، نه اینکه به به لحاظ کاشفیت اینا تخصیص باشه. خب این
برای اون قریه و
صاحب قریه ضرر داشته باشه،
اینجا که دیگه
اون بحث دیگه، اون موارد دیگه، اون دیگه، اون دیگه، ولی فعلا در صورتی که اونی که در فرض قضیه نیست که فرض قضیه اینه که مورد از موارد نه این اضرار نیست، لا یضر رو ضرر میخوره. امام فرمود این کار رو انجام نده چون ضرره. در حقیقت مفاد جواب توقی اینه که این کار جائز نیست، تغییر مسیر جائز نیست چون ضرر به صاحب رها هست. این که تعلیل فرموده به این که چون ضرره، از با توجه به این که ضرر لا یستق الا مع وجود حق که تضییع او مصداق ضرر باشه، این دلالت بر ثبوت یه حق میکنه. خب این بله
این حق
عدیت اومده، بعد همین حق این حق رفت مستدش بیاد، نه اون حق از کجا اومده که مکار نداریم که سببش را به این نحوه که خود قریه این کار رو انجام، خود صاحب القریه، بله صاحب القریه به اون صاحب راه گفته که در ضمن عقد شرطی، در ضمن عقدی به او گفته که حق انتخاب داشته باشه. این یکی از اسباب سبب حق برای صاحب راه میشه. یا اینکه نه اصلا بله نه کلام در اینه که اینجا در مورد روایت ید وجود داره، اثباتن ید وجود داره، چون این بله این نر عبور میکرد از کنار آسیاب، به اون شخص صاحب آسیاب استیلای بر این نر داشت دیگه، بر آب استیلا داشت دیگه، استیلای بر نر، استیلای بر آب داشت. آیا با فرض اینکه استیلا داره لهورها علا نهر غریه، خود این عبارت نشون دهنده وجود استیلا و ید صاحب راه بر نهر و آب را داره؟ در چنین موردی آیا با فرض اینکه ید داره، آیا صاحب قریه میتوانه تغییر مسیر بده یا نه؟ امام فرمود نمیتوان تغییر مسیر بده. استفسال نفرمود که تغییر مسیر نمیتواند بدهد، آیا به خاطر اینه که این بله آیا به خاطر اینه که حق در اینجا تغییر، بله استفسال نفرمود که اینکه قصد دارد تغییر مسیر بدهد به خاطر اینکه از همون اول این شخص حقی ندارد و خودش تفضلاً به او اجازه تصرف در این را داده، یا اینکه حق دارد؟ این نسبت به این استفسال نفرمود، بلکه به صورت کلی در این موضوع مورد سوال فرمود نمیتوانید این کار را انجام بدید. این معناش اینه که حتی اگر اختلاف هم بین صاحب الرها به صاحب القریه در حق داشتن هم باشه، اختلافی هم وجود داشته باشه، چون این لهورها علا نهر قریه نمیتوانن این تغییر مسیر انجام بشه. از جهت تعدی به بقیه موارد میفرمایید؟ نه بله اون جهتی که تعلیل به خود عدم ضرر شاید دیگه.
نه از همین جهتی که شما فرمودید، حتی در جایی که حق هم نباشه اون جواب سوال، جواب امام اونجا هم میگیره.
بله نه از همون اول امام استفسار نفرمود، از همون قسمتی که یتقلا فرمود، از همون اول به صورت مطلق فرمود، استفسار نفرمود دیگه، نه فقط زید روایت حکم این مورد را نه جواب امام این است که لا یجوز. سوال این بود که یجوز لصاحب القریه صاحب النهر تغییر مسیر، جواب امام این بود که لا یجوز، منتها این جواب را امام علیه السلام در حقیقت تعلیل فرمودن به عدم الاضرار. این تعلیل به عدم، اگه جواب لا یجوز فقط بود که بله تعلیل به عدم اضرار نبود، استدلال به این تقریب نبود، حالا از رای دیگه میشد استدلال به شرف دیگه، ولی این تقریب استدلال با مبتنی بر اینه که چون در امام علیه السلام در جواب علاوه بر اصل حرمت و تغییر، حرمت عدم و جواب تغییر، تعلیل هم در ذیل ذکر فرموده که از باب که این ضرر نزنی، خود این تعلیل نشون دهنده اینه که اینجا حق برای شخص وجود داره و این حق هم که به حق در این مورد، در مورد دعوا اگر بخواد حقی وجود داشته باشه از باب ید دیگه، راه دیگه در روایت ذکر نشده که سبب اثبات این حق باشه. ثبوت حق به اسباب مناسب خودش هست که اینجا جای بحث اون نیست، ولی اثبات حق در این مورد، در مورد روایت به وسیله ید دیگه، کاشف دیگه ای که نداره. خب این بله بحث در جهت هفتم بود که تمام شد. جهات دیگه از بحث هم در قاعده ید هست که حالا بقیهش رو به مقدار با سرعت بیشتری بخوایم طی بکنیم. جهت فامنه از بحث اینه که آیا ید همونطور که نسبت به ملکیت، آیا حالا ملکیت العین یا ملکیت المنفعه اماریت و کاشفیت داشت، نسبت به غیر ملکیت و غیر حق هم کاشفیت داره یا کاشفیت نداره؟ در جایی را که بله مالی را، حیوانی را ذبح شده در دست شخصی دیدیم، آیا از جهت مزکا بودن مال و عدم، از جهت مزکا بودن و عدم کونه ها میدتن، آیا ید مسلم اماره برای تزکیه هست یا اماره برای تزکیه نیست؟ در طهارت و نجاست اگه مالی در دست شخصی دیدیم و دیدیم که با او معامله میکنه، معامله شیء طاهر، آیا ید او کاشف از طهارت این شیء هست یا کاشف از طهارت نیست؟ این جهت بعد هشتم از بحث اینه. اونی که نوعاً در کلمات عنوان شده به عنوان موضوع بحث و مورد بحث اینه که محل کلام اینه که ما فقط استیلای شخص را بر مال میبینیم، استیلای شخص را بر مال میبینیم، به احتمال میته بودن، احتمال مزکا بودن را میدیم، احتمال میته بودن رو میدیم، احتمال مزکا بودن رو هم میدیم. آیا مجرد ید کاشف از ملکیت، کاشف از مزکا بودن هست یا نه؟ مفروض کلام اینه که اماره دیگه‌ای غیر از ید وجود ندارد، مثل سوق مسلمین یا امارات دیگه‌ای که اخبار، حتی اخبار و تصرف اینا وجود نداره. آیا مجرد ید کاشف از ملکیت، کاشف از مزکا بودن هست؟ چون در دست مسلمان هست، همین مقدار کافی است برای اینکه حکم به ملکیت بکنیم یا نه؟ این بله عنوان بحث اینه. منتها از جهت اینکه آیا حکم به ملکیت می شود یا حکم به ملکیت نمی شود، همونطور که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، در نوع کلمات یا اکثر کلمات اومده که ید مسلم به عنوان همین ید کاشف از مزکا بودنه و همینطور نسبت به طهارت و نجاست مجرد ید را گفتن کاشف از، کاشفیت نسبت به این جهت داره. همونطور که سوق، سوق المسلمین یه اماره هست برای تزکیه، ید هم اماره در عرض او هست. از بعضی از به تعبیر مرحوم عراقی، از مفاد بعضی از روایات هم همینه که مجرد استیلا به ید مسلم کاشف عدینه. ولی آیا به این میشود ملتزم شد؟ عدلت وافی به این جهت هست یا وافی به این جهت نیست؟ خب در این قسمت که چه دلیلی وجود داره که ما با او استدلال بکنیم برای اینکه مجرد ید را کاشف از مزکا بودن بکنیم، کاشف از مزکا بودن قرار بدیم، خب اینجا نوعا استدلال شده به اینکه دلیل ما در اون قاعده یدی که اماره برای ملکیت بود، دلیل اصلی بنای عقلا به سیره عقلا بود، سیره عقلایی بود، همون سیره در اینجا هست، منتها سیره متشرعه در اینجا ادعا میشه، چون بحث تزکیه و میته و اینها هست، اینا در میان عقلا این خصوصیات تزکیه را به این عنوان قبول ندارن. به لحاظ سیره متشرعه که ما نگاه بکنیم میبینیم که سیره متشرعه بر اینه که معامله میکنن الا ما فی عین المسلمین معامله مزکا را، دیگه از او نمیپرسن، حتی نمیپرسن که خود او خبر بده، منتظر خبر دادن زدیت به مزکا بودن نیستن. همین مقدار که مال را در دست او دیدن همین کافی است برای اینکه حکم به تزکیه بکنن. به حسب سیره اطلاق وجود داره، علاوه بر سیره روایاتی هست که به اون روایات هم ممکنه استدلال بشه برای این مطلب. اون روایات در باب 50 عمده این روایات در باب 50 از ابواب نجاسات اونجا وارد شده. در بعضی از اون روایات وارد شده که اگر شما از بازار مسلمین چیزی خریده ای، چیزی می خرید از بله اونجا دیگه سوال نکنید، سوال نکنید و حکم شک در میتا و مزکا بودن داشتید بنای بر مزکا بودن بگذارید، معامله بکنید با اون معامله مزکا بودن را. در همون با مثلا حدیث صحیح روایت حلبی، صحیح حلبی اینه که بله انالخفاف در حدیث دوی باب 50 سند حسین بن سعید و فضاله و حسین بن عثمان، سند دیگه هم که بله محمد بن اسماعیل از فضل بن شازان و صفوان و ابن مسکان و حلبی روایت من حیث سند لا اشکال. سهل دو ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و سل فیها حتی تعلم انه به میتتون به عینهی، تا وقتی که علم نداشتی همین که در بازار میخرینه. یکی از روایات عنوان خرید از بازاره. آیا این روایات دلالت بر این جهت میکنه یا نه؟ اینجا یه بحثی است که آیا اون روایاتی که سوق را اماره برای تزکیه قرار داده، آیا سوق مستقلن اماره هست یا سوق مرآتیت دارد نسبت به اینی که فروشنده مسلمان هست، فروشنده مسلمان. این عده ای از محققین قائل به این جهت شدن که روایاتی که سوق را اماره قرار داده در حقیقت سوق اماره مستقل نیست، بلکه برمیگرده به اینکه فروشنده شخص مسلمان هست. شاهد بر این مطلب اینه که در بعضی از روایات این دور وارد شده که بله در بعضی از روایات وارد شده که اگر شما مالی را پیدا کردی در یک جایی در مواردی که غالب بر اون بلد مسلمان هستن، غالب بر اون بلد مسلمان هستن، در اونها شما میتونید تصرف بکنید. این که مثل روایت اسحاق ابن عمار در بله روایت اسحاق ابن در همون باب 50 از ابواب نجاست حدیث 5 در روایت اسحاق بن عمار اینطور اومده که لا بأسه به صلات فلفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام قلد و فی انکان فیها غیر اهل الاسلام قال علیه السلام اذا کان الغالب و علیها المسلمون فلا بأسه، اگر غالب بر اون مسلم بودن این کافی. این نشون میده که این صنع در بلد اسلام به فروش در بلد اسلام این به خاطر اماریت نسبت به فروشنده. خب در جایی که غلبه با مسلمین باشه این بله سوق این غلبه کاشه بعد اینه که اون فروشنده ای که شک در اسلام و کفر او داری این اماره نوعی است برای اینکه این مسلمان هست. خود سوق فی حد نفسیهی موضوعیت ندارد، بلکه اشاره به بلکه اماره به ید مسلمه. در حقیقت سو اماره به ید به اینکه ولیت مسلمان هست، مسلمان ید مسلم هم اماره بر تزکیه است. این عده از نوع محققین اینجور فرمودن و وجه این حرف هم بله از روایاتی مثل روایت اسحاق ابن عمار استفاده میشه. ولو مرحوم محقق عراقی در همین بحث قاعده ید فرموده که نه، ظاهر ادله ای که سوق المسلمین را اماره برای تزکیه قرار دادن، اینی که سوق اماریت مستقل داره، نه به ما انه کاشفان ان ید المسلم. ولی خب این فرمایش اشکال مرحوم محقق عراقی تمام نیست، با استفاده از بعضی از روایات میشه این قول بعض محققین را تصویر کرد. خب بعضی از روایات درش وارد شده که از سوق مسلمین، در بعضی از روایات در همون باب 50 اومده که اگر شما کسی را مالی را که میخرید از بازار اگر فروشنده مسلمان باشد دیگه سوال نکن، اگه فروشنده مسلمان باشد دیگه سوال نکن. خب این دیگه میتونه در اون تصرف کنه، هم یعنی تقیید کرده است بر این که فروشنده مسلمان باشه، نه اینکه در باب در همون باب 50 بله روایاتی هست که این مضمون ازش استفاده میشه که فروشنده اگه مسلمان باشه دیگه شما میتونید در اون مالی که خریدید معامله مزکا بکنید. از اطلاق اون روایات استفاده میشه که ید مسلم کاشفیت داره، منتها یه مطلب فقط میمونه به اون اینه که آیا اونی که حجیت داره مطلق ید هست، اینکه ما حیوان را در دست شخص دیدیم و نمیدونیم که اصلا این را معامله مزکا میکنه یا معامله مزکا نمیکنه، یا اینکه نه در خصوص جایی که معامله مزکا میکنه. این مقدار جای تردید داره، چون اون روایاتی که به اونها استدلال شده در اون روایات، حتی روایاتی که میگه اگر از فروشنده مسلمان بخری معامله بکن با او معامله مزکا، چون اون فروشنده این را در معرض فروش قرار داده، تصرف در اون مال دارد، به ما لا یجوز الا فی المزکا، تصرف خاص نسبت مزکا را داره، رو این در اون مورد حکم شده به این که این اماره است و معامله مزکا بشه. نتیجه این جهت این میشه که اماریت ید مسلم بر تزکیه، ید ولو اخباری از نایه ذل یدم نباشه، این اماریت وجود داره، ولی در جایی که ببینیم تصرفی بکنه، تصرفی که لا یجوز الا فی المزکا، خودش اگه معامله مزکا بکنه ید او کاشف از ملکیته. ولی اگر هم مثالی که زدن یه گوشی در دست شخصی دیدیم، احتمال میدیم که این قصد داره که این را بیاندازه در سطل آشغال، احتمال میدیم که اینو ببره در خونه، اینجا نمیتونیم این حکم به مزکا بودن مال رو بدیم.